دعوای آقای زهروف میگوید شفافیت کار شرکت های موبیلی تا حالا نیز پوشیدن نبود. با گفته وی طولی هر ماه درآمد و برآمد شرکت های موبیلی از سوی مقامات مالیات یا انداز سنجش می شود که نمی تواند باعث به موجودیت چنین یک مشکل شود. آقای ارکایوف میگوید هر یک شرکت مجوز بین المللی دارد و از این رو هیچ یک از رهبران شرکت های موبیلی جانبداری آن نیستند که شفافیت فعالیت خود را تحت سوال برند. گذشته از این شرکت های ما را مقامات مختلفی دولتی نظارت و تفتیش می کنند. اما برخی از مشتریان شرکت های موبیلی تاجیکستان طرفداری از آن می کنند که بیشتر شرکت ها آزاد و نزد مشتریان خود مسئول باشند. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کاهش فعالیت بخش خصوصی و کارخانه های دولتی به دلیل فعالیت حناطی بانک ها که جهان را به بحران مالی مواجه کردند اختصاص دارد. در حالی که دولت تاجیکستان برای جلوگیری از ناتوانی بانک ها و بخش خصوصی در تاجیکستان برنامه را تهیه نکرده است و در این زمینه تنها به کمک مالی نهادهای سرمایه گذاری جهان از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی امید می‌بندد. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا توجه کنید به بازار ارز و کالا در بازارهای داخلی تاجیکستان که همکارم رسول شادان تهیه کرده است.
بانک ملی تاجیکستان قیمت یک دلار آمریکایی را 3.70 درهم تعیین کرده است، در حالی که در نقطه های صرافی شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی با 3.76 درهم تبدیل می شود. در همین حال این هفته قرب یورو پول واحد اروپا بالا رفته است و حالا بانک ملی قیمت یک یورو را 4.82 درهم تعیین کرده است که در قیاس به هفته گذشته یورو 12 درهم گرانتر شده است. اما در دکانهای صرافی یک یورو به 4.80 درهم تبدیل می شود. بانک ملی تاجیکستان قیمت 10 روبل روسی را 1.11 درهم تعیین کرده است. اما در دکانهای صرافی 10 روبل روسی را می توان به 1.07 درهم تبدیل کرد. قیمت مواد سوزشواری به خصوص قیمت بنزین در تاجیکستان به تغییر باقی مانده است و حالا در شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن قیمت یک لیتر بنزین نوع 92 2.80 درهم فروخته می شود و بنزین نوع 80 2.60 درهم ارزش دارد. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان اخیراً اعلام کرده بود که قیمت بنزین را در نقطه های فروشی پایین خواهد آورد، اما تا به حال اقدام نکرده است و نرخ بنزین نیز تغییر نیافته است، در حالی که روسیه قیمت فروش بنزین را 10% پایین آورده است. در این هفته در بازارهای شهر دوشنبه بالاروی قیمت مواد غذایی مشاهده نشده است. نرخ‌های اکثر مواد غذایی به تغییر باقی مانده است. اما در بازار ماشین فروشی قیمت ماشین‌ها پایین آمده است. به دلیل نبودن دلار نقد در دست مردم خریدار نیست.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم با عرض نیک و خوشی های روزگار به یکایک شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
سلام شنونده گرامی، برادر یوسف هستم با مجله برگی سبز و در نیم ساعت بعدی به شما اخبار و موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. در این نشر مجله برگی سبز صحبت ما سر موضوع های سیاست ناموفق کشورهای اروپایی در مورد جلوگیری از افزایش پرتاب گازهای گلخانه به فضا، برنامه جدید بهره برداری منطقه های قعر خشکیده بحر ارال، اسرار و مشکلات حوض مومین‌آباد، علت کاهش ماهی های نادر در رودخانه وادی رش و سبب های استفاده نامؤثر آب رودخانه زرافشان خواهد بود. در موج رادیوی آزادی است و این مجله محیط زیستی برگی سبز است. برنامه را با یک اظهارات سازمان های بین المللی محیط زیستی شروع میکنیم که گفتند اقدامات روی دست گرفته کشورهای اتحادیه اروپا در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا پس از انجام مهلت پروتکل کیوتو، سند بین المللی کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا و جلوگیری از تغییرات سراسری اقلیم ناموفق است. به قول سازمان های گرین پیس، حفظ عالم وحوش و نظیر اینها، کشورهای پیشرفته و سرمایه‌دار اتحادیه اروپا در زمینه پروتکل کیوتو امکان دارند که کوتا پرتاب گازهای گلخانه کشورهای قشاق را خریداری کنند، ولی در ضمن پرتاب گازهای گلخانه به فضا کاهش نخواهد یافت و نیز اقدامات جدی در راه جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم نخواهد بود. و اما سازمان های محیط زیستی بین المللی باور دارند که پیشنهادات آنها در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا و جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم مورد توجه اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. موضوع را همکارم رسول شادان در دوشنبه پیگیری کرده است.
سازمان های حفظ طبیعت به مانند گرین پیس، حفظ عالم وحوش، لس امیس دلاتر اعلام کردند که سیاست اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از تغییر اقلیم ناموفق است. قرار است پس از پایان اعتبار پروتکل کیوت در سال 2012 برنامه تصویب شده اتحادیه اروپا در این زمینه به اجرا در خواهد آمد. پروتکل کیوت شرطنامه بین المللی است که در شهر کیوتو ژاپنیا در سال 1997 به امضا رسیده بود. بر اساس این سند دولت های پیشرفته صنعتی می بایست به کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه به فضا را اقدام میکردند، ولی نه همه کشورهای پیشرفته این پروتکل را پذیرفتند، از جمله آمریکا. بر اساس برنامه نو اتحادیه اروپا از این و بعد کشورهای عضو می توانند کوتا یا حد نصاب تعداد پرتاب گازهای گلخانه به فضا را بخرند و موافق حد نصاب خریدش گازهای گلخانه را به فضا پرتاب کند. طبق برنامه اتحادیه اروپا تا سال 2020 کشورهای عضو پرتاب گازهای گلخانه به فضا را تا 21% کاهش خواهند داد. اما سازمان های حفظ طبیعت به این برنامه اعتماد ندارند و میگویند کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا می توانند تمام کوتا ها را بخرند و پرتاب گازهای گلخانه به فضا را کم نکنند. پروفسور و کارشناس اروپایی وارس بوکالس با ادعاهای سازمان های حفظ طبیعت موافق است و میگوید مردم باید دیدگاه خود را در مورد اقلیم دیگر کنند.
We have to change three things. We have to change how we transport ourselves, how we live, and how we eat.
ما باید در جلوگیری از تغییر اقلیم سهم بگیریم و نگذاریم که اقلیم تغییر کند. ما باید به آرمان‌های زندگی از دید وضع فعلی نگاه کرده در اقدام، استعمال و کاربرد عامل‌های طبیعی تجدید نظر کنیم. ما حالا شاهد آن هستیم که ساحه نقلیات تا چی اندازه رشد کرده است. اطراف ما نیز کاملا دیگر شده است. انسان باید حتی از پرتاب گازهایی که ماشین‌ها به فضا می‌پرتایند دست بکشد. ما باید با استفاده از انواع انرژی آلترناتیوی و غذای تازه طبیعی رو بیاریم. با وجود این، پروفسور بران است که این برنامه اروپا قدم اولین برای جلوگیری از تغییر اقلیم است. پروفسور بوکالس باوری دارد که در آینده های نزدیک اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه های خود اندیشه میکند و پیشنهادهای سازمان های بین المللی حفظ طبیعت را به نظر میگیرد. وی بران است که اتحادیه اروپا این برنامه را سری وقت پیشنهاد و قبول کرده است. وی در این باره گفت: حالا وقت خوب برای همین گناه برنامه هاست که اقلیم با سرعت تغییر می‌یابد. خوب است که در شهرهای اروپا پرتاب‌ها کمتر شوند. اتحادیه اروپا مطمئن است برنامه‌ای که آنها به تصویب رسانیدند می‌تواند تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را تا 20% کاهش بدهد. اما اکولوگ‌ها برانند که کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا این یک مشکل است. با گفته آنها کره زمین می‌تواند همچنین به آفات‌های فنی و اکولوژی روبرو شود. در سال‌های اخیر آفات‌های طبیعی در کره زمین به مراتب افزایش یافته است. برای مثال سال‌های گذشته در هر گوشه کره زمین زلزله های شدید، آبخیزی و طوفان های شدید به وجود آمد که موجب مرگ هزارها نفر شد. امروز ها نیز در هر گوشه کره زمین آبخیزی و آتش سوزی و دیگر آفات های طبیعی مشاهده می شود. کارشناسان اینچنین آفات ها را به تغییر اقلیم و گرمشوی سراسری جوی زمین ربط می دهند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتقاد سازمان‌های بین‌المللی محیط زیستی از سیاست اتحادیه اروپا در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا و جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم. مجله برگ سبز را با بررسی یک برنامه کشورهای آسیای مرکزی در مورد استفاده از منطقه‌های خشک شده بحر ارال و سهم گرفتن در حفظ محیط زیستی مناطق مرزی این بحر ادامه می‌دهیم. بنیاد بین‌المللی نجات ارال در سال جاری به اجرای دوری نوبتی برنامه مورد استفاده قرار دادن منطقه‌های خشک و شورازور شده بحر ارال در منطقه قراقالپاکستان را شروع خواهد کرد. بر اساس این برنامه کشت و پرورش رستنی‌های صدگذار با پهنشوی ریگ و نمک و بنیاد آبانبارهای سنعی در ساحل‌های خشکیده بحر میباشد که قرار است تا سال 2012 ادامه کند. با گفته بخش بنیاد نجات ارال در شهر نوکوس، با انجام برنامه مذکور منطقه ثبت شده قعر خشکیده بحر ارال تا سال 2013 و بیشتر از 30,000 هکتار برابر شده و آبانبارهای بنیاد کرده به 270,000 هکتار خواهد رسید. بنیاد بین المللی نجات ارال در سالهای 2002 و 2003 در قراقالپاکستان برنامه تجربوی بنیاد جنگلزار محافظ در 1,000 هکتار قعر خشکیده بحر ارال را عملی کرده است. همچنین بعداً در ادامه سر از سال 2004 تا سال 2008 برنامه مورد بهره‌برداری قرار دادن قعر خشکیده بحر ارال در 10,000 هکتار بر اساس کشت و پرورش رستنی و درختان صدگذار با لغزش ریگ و نمک مورد اجرا قرار گرفته است. در جریان اجرای دور دوم این برنامه در حدود 8400 هکتار درخت و بوته‌های تاب‌آور و شورازار و ریگستان کشت و پرورش کرده شد و 3600 هکتار آن به ذخیره جنگلزار جمهوری مختار قراقالپاکستان اختصاص شد. مسئولین بخش بنیاد نجات ارال در نوکوس گفتند که قرار است در ضمن اجرای دور نوی برنامه که تا سال 2012 ادامه میکند در منطقه حدود 20,000 هکتار قعر خشکیده بحر ارال در محلهای آهنتای و اکوم با استفاده از ذخایر درخت و بوته‌های محلی جنگلزار بنیاد کرده شود. مورد یادآور است که بنیاد بین المللی نجات ارال در سال 1993 از سوی رهبران کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان با هدف رفع بحران اکولوژی بحر ارال و بهتر کردن وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه حوزه بحر ارال تأسیس شده است. بحران اکولوژی بحر ارال از بزرگترین حادثه های اکولوژی قرن بیستم عنوان می شود. سر از سال 1960 تا سال 1990 در حوزه بحر ارال برنامه کشف قطعه های زمین بیکار خوابیده راه اندازی شده بود که در ضمن استفاده ذخیره آب از بحر ارال و رودخانه ها به مراتب افزود. تا سال 2002 سطح آب در بحر ارال بیشتر از 20 متر پایین رفته و حجم بحر 3 برابر کم شده بود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
در مجله برگ سبز با بررسی موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان میپردازیم. در ناحیه مومین‌آباد حوض یا آبانبار هست که بر اضافه تامین ساکنان با آب آشامیدنی در فصل گرما یک منطقه خیلی پاک و زیبای اکولوژی نیز میباشد. این آبانبار باعث سرسبزی تعداد زیادی باغات اطراف حوض و حیات زنده حیوانات و جانورهای زیرآبی است. اما در این اواخر همچنین قصه‌ها در مورد اسرار این حوض میافزاید. همکارم مومین احمدی در رابطه گزارش آماده کرده و نخست از سر و صداهای پیدا شده اطراف اسرار آن حوض صحبت کرده است.
ساکنان ناحیه مومین آباد میگویند سال 4 تا 5 نفر در آبانبار ناحیه که کلانترین آبانبار در منطقه کلوب دونسته می شود به طور ناگهانی غرق شده میفوتند و این باعث پیدا شدن آوازهای زیاد میان ساکنان دهات اطراف آبانبار گشته است. گلرخسار نازیم و یک تن از ساکنان ناحیه میگوید سالهای اخیر سر و صدا پیدا شده است که گویی آبانبار به خود جاذبه دارد که هر فردی به ساحل نزدیک شده را به خود فرو میبرد. خانم گلرخسار میگوید با فرو رسیدن فصل تابستان کودکان خود را کنار این آبانبار میگیرند ولی کهنسالان همیشه از خطرناک بودن آبانبار با آنها هشدار میدهند.
ما هر روز قریب هر روز کودکو را جنگ میکنیم که گیردیم و آبانبار نروان که پری وقت همو کودکو میروان به نظوره وقتی که داخل تر میدروین در همجا بخیان چیزی هایی که میکششون همو غرق میشن. پری این سال سالی گذشته و سالی پیشنی هم چند نفر دمی او غرق شده بود. برای هم ما کودکو را بسیار نظوره میکنیم که نروان همونجا آبوزی نکنن.
با قولی وی عجبت در اون است که گوه نفرانی فرو رفته رو در آبانبار با آسانی نمیتوانند پیدا کنند. اصلا هر تابستان کودکان و کلانسالان را ماهیگیری و آبوزی با این آبانبار جلب می نماید. ساکنان اطراف آبانبار می گویند میان غرق شدگان کلانسالان زیادی از جمله منصبداران دولتی نیز به مشاهده می رسید. حادثه غرق و هلاک شدن یک افسر بلند رتبه با دو فرزند خردسالش یک سال پیش ترس و سر و صداها را در نسبت به این آبانبار افزایش داده است. در همین مورد سفرعلی زاکیرو رئیس ناحیه مومین‌آباد میگوید واقعا آبانبار ناحیه خطرناک بوده و بازی در آن قطعاً منع است. اما با این وجود وی میگوید حادثه فرو رفتن آدمان در این آبانبار به یگان حادثه فوق‌العاده طبیعی بستگی ندارد. به قول جناب زاکیرو زمان شوروی زیر آبانبار دستگاه‌های آب بیرون کنی بزرگ به خاطر بیرون برآوردن آب گذاشته شده بود که حالی حاضر آنها کار نشوی هم گردیدند و محض این دستگاه ها عاملی به هلاکت رسانیدن ساکنان میگردد. و میگوید حالی حاضر در ناحیه خوجگی آب تشکیل نمودند که پس از تعمیر و ترمیم احتمال خطر فرو رفتن آدمان برطرف گردد.
اداره آب هم نداشتیم، اداره خوجگی آب تشکیل شدیم و بعدی و کور شروع کردن خوجگی آب دیگر این شوادم و با توازد داودا و دیگر رو خطی خیلی کشوکش خطی همین اساسش رو پول رسول گذاشته گرفته در خوجگی آب داده نیکی همین حوزه خریب یک به حکومت جمهوره مراجعه کنیم، به ولایت هم مراجعه کنیم، به همه جو مراجعه کنیم، دهنگی خطی چندین کرده ها همه خکیم نکنیم، همه چه قوی هست که همین را نمیتونیم خوجگی آبی نویت کنیم. حتی توزه کردن کانال با ما وابسته، ما توزه میکنیم، آب ما میاریم، ما آب پر میکنیم، همه شما میکنیم، روبریش منطقه میکنیم.
هرچند به قول کارشناسان این حوض برای پرورش ماهی خیلی موافق است، ولی رئیس ناحیه میگوید تا کنون تصمیم پرورش ماهی رو در این آبانبار ندارند. اما با این وجود مسلم سلطانوف سردار استفاده برای آب در منطقه کلوب میگوید آبانبار به محیط زیست اطراف فایده کلان می آورد. به قول وی از حساب این آبانبار اکثر زمین ها در منطقه زمانی که آب رودخانه ها کاهش می یابند آب یوری می گردند.
این حوض بین ناحیه ای بوده در ناحیه کلوب واسه و مومین‌آباد رو خدمت می کند. همگی جمع زمین های هم خدمت نکردگی 7767 گیتر را خدمت نکند. این حوض در وقتی خدمت نکند که انا در ماهای ایون و ایول از دریای یخسه آب کم می شود و انا در همین مورد همچون یاردمچی در موسم آبدهی آب می دهند.
ولی در همین زمین کارشناسان میگویند آبانبار مومین‌آباد هنوز پوره استفاده نمی گردد. بهرالدین سنگی مدافع کارشناس محلی میگوید به توجهی مسئولین به این آبانبار خوفی از بین رفتن آن را دارد. طبق اطلاع رسمی آبانبار ناحیه مومین‌آباد در سالهای 1950 میلادی در مجرای دو رودخانه کوچک سرخک و کلولو در زمین 300 هکتار ساخته شده است. هرچند حجم غنجایش آبانبار 30 میلیون کوب آب در نظر گرفته شده باشد هم، اما بنابر تازه نشدن حال حاضر حدود 20 میلیون کوب آب اندرون آن نگه داشته می شود. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
اسرار و مشکلات محیط زیستی حوض بزرگ در ناحیه مومین‌آباد. اما مقامات محیط‌زیستی رشت از افزایش شکار ماهی‌های نادر در رودخانه‌های منطقه شکایت می‌کنند که به قول آنها ساکنان با هدف دریافت منافع مالی با اصول‌های ممنوع این جانورهای نادر زیرآبی را بی‌رحمانه صید می‌کردند. در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت از شکار بی‌سابقه و غیر قانونی ماهی و حیوانات و پرندگان بانگ اضطراب می‌زنند. داروخواجه مجنون‌زاد سر متخصص اداره حفظ محیط زیست در ناحیه رشت می‌گوید این نهاد نمی‌تواند در تنهایی از شکار غیر قانونی جلوگیری نماید. وی در مثال گلماهی نادرترین ماهی در تاجیکستان گفت طبق یک قرار حکومت جمهوری و ناحیه رشت شکار آن طبیعیاً منع شده است. اما او افزود این همه تنها روی کاغذ مانده، گلماهی قریب در تمام فصل سال شکار می شود. این مسئول اداره اکولوژی در رشت همچنین گفت افراد علاهیده که با تور و دستگاه های برق دهنده با شکار این ماهی نادر دست زدند برای خود در دوشنبه بازاری گرم می افتند. زیرا می گوید فعلا یک کیلو گلماهی 100 تومانی برابر با 30 دلار آمریکایی ارزش داشته است. همزمان در برابر گلماهی آبهای مجنون‌زاد شکار غیرقانونی دیگر حیوانات را که با کتاب سرخ تاجیکستان شاملند در این منطقه از جانب افراد علاهیده نیز رد نکرد. اما غیرتشاه حسین یک ساکن دیگری رشت میگوید محض شکار گلماهی او را به تشویش آورده است. وی گفت در صورت ادامه این گونه مناسبت تا چند سال دیگر عکس گلماهی را تنها بر روی کتاب درسی میتوان دید نه در رودخانه های این منطقه.
نگرفتن ولی سیست پرانا بردن موحیوی بزرگ گلموحی چون که گلموحی بسیار موحی بودیر است و فقط در موزی دریای سرموحی در دره کمرو و خونید بشد بعدوان در درگوه هم بخورده میشد به سببی برحمانه که کردن یکمی نمودی موحی خوزی بسیار کم شده است و اگر همیشه برحمانه این رو بگیرن مکره است که در رویانده همین تماماً
در همین حال تاجدین بولبول استاد فن اکولوژی در یکی از مکاتب رشت گفت طبیعت عالم حیوانات و پرندگان از جانب انسان ها غمخواری میخواهد. او میگوید تعداد ببر برفی، بز کوهی، سغور، کپک و امثال این دیگر عالم حیوانات که بایگری و ثروت بی‌بهای تاجیکستان محسوب میشوند در کوهستان خیلی کم آمدند. از این روی جهت محافظت عالم نباتات و حیوانات تشکیل بخش های حفظ محیط زیستی را در هر یک جماعت این منطقه ضرور می داند.
برای انسان بسیار اهمیت مهم دارد همه طرف ها حفظ کنند از کبی نسلی نوز زمان کودکان سرکرات و مصفقان و همه مسئله دقیقی در کاری بیان.
اما مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت می گویند باید دیگر مقامات حفظ حقوق این منطقه با آنها همکاری و در جلوگیری از شکار غیر قانونی کمک نمایند. زیرا بخش های این نهادها در هر یک ناحیه این منطقه 3 نفری کارمندی داشتند که نظارت را از بریش غیر قانونی جنگلزارها و شکار حیوانات و پرندگان غیر امکان می ساختند. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
طوری هم در گزارش همکارم از رشت شنیدیم در رودخانه های رشت تعداد ماهی و دیگر جانورهای نادر زیرآبی کاهش می یابد. اما ساکنان و مقامات ناحیه پنجکند منطقه شمالی تاجیکستان میگویند بزرگترین رودخانه منطقه زرافشان مرز ناحیه را عبور میکنند ولی با علت نامؤثر استفاده شدن ذخیره آبی آن منافع امکان‌پذیر رودخانه را کشورهای پایان‌آب منطقه به دست می‌آوردند. همکارم شاهینی روشن این موضوع را به بررسی گرفته است.
طبق اطلاع کارشناسان رودخانه زرافشان یکی از دریاهای بزرگ آسیای وسطا به شمار رفته. طول آن 789 کیلومتر و مساحت حوزه‌اش حدود 42 هزار مربع کیلومتر را تشکیل می‌دهد. آب رودخانه زرافشان در قسمت شمال از پریاخ‌های زرافشان، کوه‌های مسچاه، مرز تاجیکستان آغاز یافته در قسمت غرب تا رگزار صندوق‌قلی و یا خود بیابان قزلقوم جمهوری ازبکستان به انجام می‌رسد. طبق آمار رسمی حدود 316 کیلومتر رود زرافشان از داخل مرز تاجیکستان جاری و قسمت بالا آبش از نواحی کوهستان مسچاه و عینی و قسمت میانه آن از ناحیه پنجکند می‌گذرد. با گفته کارشناسان ساحه آب و امور جغرافیا رود زرافشان اساساً از وادی تنگ ظرف جاری شده، جریانش تیزاب و همیشه در طغیان بوده است. و با گفته متخصصان در قسمت‌های نسبتاً وسیع وادی سفکوهای قدیمی آن در قسمت منطقه نزد شهرک عینی و موضع دوپوله ناحیه پنجکن باقی مانده است. در مرز تاجیکستان رود زرافشان بیش از 100 شاخاب داشته است که بزرگترین آنها فان، کشتوت و ماغیان محسوب یافته شاخاب های ساحل چپ و شمار می رفتند. امام الدین سید مرادوف سرمهندس اداره دولتی خواجگی آب ناحیه پنجکن در صحبت بر رادیو آزادی گفت با این وجود که دریای زرافشان به مسافه 316 کیلومتر از وادی و حدود 90 کیلومتر از داخل مرز پنجکن جاری می شود، ولی افسود او کشاورزان و اهالی تنها 1% آب رودی مزبور را توسط پایگاه های آبکشی استفاده می نمایند. زیرا گفت او قسمت زیاد زمین های کشت منطقه از سطح دریا در بلندی جایگیر شدند و از این لحاظ افسود او تنها مزرعه های در نزد ساحل دریا جای گرفته آبیاری می شدند.
اساساً دریای زرافشان که از ناحیه ما جاری می شود برای مردم حالا نه در خدمت می جهد. زمین هایی که در دو ساحل دریای زرافشان هست از آب تامین باشند هم به مقدار کم، یعنی از آب روان شده دریا 1% آن را ما برای استفاده برای زمین های دو ساحل استفاده می بریم. پرابلم های بسیاری که در برای استفاده آب زرافشان هستند، یعنی پیش از همه باید مجروعی درست در آوردن دریای زرافشان، ولی این مبلغ زیادی را طلب میکند.
آقای سید مرادوف همچنین افسود که مجروعی رود زرافشان و حدودی ازبکستان روان شده در بین نهر موسوم و یکم می دهه رباط خوجه و شهر نوایی ازبکستان در فراز وسیع بین کوها جاری می شود و کشاورزان دو استان ازبکستان سمرقند و بخارا 99% آب رود زرافشان را رایگان استفاده می کنند. عبدالوکیل عبدالشهیدوف یک تن از سروران خواجگی های کشاورزی و تصدیق این گفته ها افسود که مجروع دریای زرافشان در حالت بموزونت در آورده نمی شود، آب آن را کشاورزان وادی زرافشان نمی توانند بیش از 10% استفاده کنند.
یک مجروع گرستن این دریا 3000 هکتار زمین اضافه می شود به زمین های موجوده ناحیه پنجکن و نقشه گرفته بودیم که از این 1000 هکتارش برای 3 سوخاز شالی پروری استفاده برده می شود و باقی مانده از صوب خواجگی جنگل و دیگر خواجگی ها.
در همین حال متخصصان اداره دولتی خواجگی آب ناحیه پنجکن می گویند همسال تقریبا بیش از 5 میلیارد متر مکعب آب رودخانه زرافشان طوری رایگان به ولایت های سمرقند و بخارای ازبکستان جاری می شود. ولی به قول ایشان در منطقه زرافشان همگی سالانه بیش از 200 میلیون متر مکعب آب رودخانه مزبور را کشاورزان امکان داشتند مورد استفاده قرار دهند که آن بیش از 1% منبع عمومی آب رودخانه زرافشان را تشکیل می‌داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز از وادی زرافشان.
شنونده ارجمند، اینجا و با این گزارش نشری نوبتی مجله محیط زیستی برگ سبز پایین می‌یابد. با شما در این برنامه من براد یوسفی بودم. با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
دریا دلی و ساحلی، دریا غنیمت است، هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است. برزاب را چی ورزش اگر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است.